در هفته‌ای که گذشت میدان بهارستان تهران میدان نبرد قوای مقننه و مجریه بود. مجلس شورای اسلامی در اولین استیضاح دولت حسن روحانی با اکثریت آرا رضا فرجی دانا را از وزارت علوم برکنار کردند. نمایندگان موافق استیضاح آقای فرجی دانا را متهم می‌کردند به بازگرداندن فتنه، به گفته اونها به دانشگاه‌ها، عمدتاً از طریق بازگرداندن شماری از دانشجویان اخراجی. برخی از اتهام‌ها عبارت بودند از بکارگیری افراد فتنه‌گر در وزارت علوم، بکارگیری برخی از مسئولان وزارتخانه بدون رعایت قانون استعلام نظر وزارت اطلاعات برای منصوب نمودن در جایگاه‌های مدیریتی و بازگشت عناصر به گفته اونها بی صلاحیت به دانشگاه. اتفاق چهارشنبه شاید بزرگترین استکاک مجلس محافظه‌کار ایران با دولتی بود که خودش رو اعتدالگرا نام داده. استکاکی که یک پرسش رو به طور مشخص به ذهن متبادر میکنه: آیا حسن روحانی با چنین برخوردهایی قادر خواهد بود اصلاحات مورد نظر خودش رو که در کمپینهای انتخاباتی هم بر اون تأکید میکرد به اجرا در بیاره؟ به نظر شما در این زورآزمایی کدوم جناح نهایتاً پیروز میدان خواهد بود؟ 00420221122454 شماره تلفن ماست. در این برنامه میتونید مستقیم و زنده با ما صحبت بکنید. ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. از همین حالا هم اونجا بحثی در گرفته بین کاربران ما، شما هم میتونید بپیوندید و من سعی میکنم تا جایی که امکان داشته باشه نظرهای شما رو در برنامه بخونم. شماره تلفن رو یک بار دیگه اعلام میکنم براتون، هست 00420221122454. میهمان ما امروز در برنامه ساعت ششم رادیو فردا آقای تقی رحمانی است از پاریس، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی. آقای رحمانی عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که یک بار دیگه همراه مایید.
منم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه شما در ایران و هر جای جهان سلام عرض میکنم. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.
ممنونم از شما آقای رحمانی. عرض دارید پیش از هر چیز یه سری بزنیم به شنوندهای رادیو فردا، کوتاه نظرشون رو در ابتدای برنامه بشنویم تا برگردیم تحلیل شما رو هم گوش کنیم. آقای کیانازر از سوئد روی خط ارتباطی رادیو فرداست، به شما سلام میکنم دوست عزیزم. ممنونم که ما رو انتخاب میکنید و از شما به طور مشخص این سوال رو دارم: به نظر شما حسن روحانی با چه این برخوردهایی که صورت میگیره به طور مشخص از جناح محافظه‌کارتر جمهوری اسلامی که نمونش رو چهارشنبه گذشته دیدیم، قادر خواهد بود اونچه رو که وعده داده بود اجرایی بکنه در ایران؟
منم سلام عرض کنم به شما و همچنین شنوندگان عزیز رادیو فردا. در رابطه با سوالتون باید بگم که به اصطلاح حسن روحانی و دولتی که حسن روحانی تشکیل داده موفق نخواهد شد به اصطلاح که بتونه اهدافی رو که تعریف کرده، حالا من نمیخوام وارد این بشم که این اهدافی که تعریف کرده واقع به اصطلاح به صورت واقعی هستن که میخواد بهشون برسه یا نه، ولی همین اهدافی که تعریف کرده رو موفق نخواهند شد که به اصطلاح دست بهش پیدا بکنن، چون اساسا دولتی که حسن روحانی تشکیل داده یک نوع خاکریزی هستش بین جمهوری اسلامی و مردم ایران، و برای اینکه فضای داغی رو که از نظر اعتراضی به وجود اومده بود توی 4-5 سال اخیر بتونه یه مقدار دماسنجی باشه که اینو بیاره پایین.
آقای کیان عزیز همینجا من صحبتون یه لحظه قطع کنم. حسن روحانی وقتی به سمت ریاست جمهوری انتخاب شد که اتفاقا اون آتشی که شما میگین به گفته حالا تحلیلگران و ناظران مسائل سیاسی و اجتماعی ایران اتفاقا فروکش کرده بود و مدت زیادی بود که تظاهرات خیابانی، اعتراضهای خیابانی دیگه وجود نداشت. با این حساب شما فکر می‌کنید باز هم حسن روحانی حالا اون چیزی هستش که خیلی از منتقدان از دوران اصلاحات آقای خاتمی به این ور هم اسمشو مثلا سوپاپ اطمینان می‌ذاشتن، قائلید به این ماجرا هنوز؟
من فکر میکنم که درسته ما شاهد تظاهرات های خیابانی نبودیم، ولی اون اعتراضی که مردم داشتن و جنبشی که به حرکت در اومده بود زنده بودش و به عمق جامعه رفته بود. جمهوری اسلامی موفق شد و از خیابونا جمع بکنه، ولی اساس خواسته و مطالبات مردم وجود داشت و ما برای همین هم میدیدیم که هر نوع اتفاقی که میافتاد مردم احساس میکردن یه فرصتی به وجود میاد، اعتراض خودشون رو به اشکال مختلف مختلف نشون میدادن توی عرصه های مختلف و موضوعات مختلفی. اساسا میگم این دولت برای این به وجود اومد که یه مقدار با دادن این وعده‌های اینچنینی فضا رو هم در عرصه بین المللی هم در عرصه داخلی بیاره پایین، ولی دولت روحانی به نظر من موفق نمیشه که این کار رو انجام بده، چون که نمیتونه جواب خواسته های مردم رو بده اساسا. و این درگیری هم که الان به وجود اومده بین دولت روحانی و محافظه کاران اساسش به اعتراضیه که توی دل جامعه وجود داره. و با توجه به گذشت یک سالی که ما میبینیم از عمر دولت روحانی میگذره، الان ما هر چه جلوتر بریم این درگیری ها و استحقاقات بین مثلا جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی شدیدتر خواهد.
ممنونم از شما آقای کیانظر عزیز که از سوئد همراهی کردید برنامه خودتون رو، برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بریم سراغ میهمان برنامه. اون آقای کوهسار از تهران روی خط ارتباطی ما هستند. آقای کوهسار عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه رادیو فردا هستید، با ما هستید. صدای من رو میشنوید
آقای کوهسار؟ سلام نشدیم، منم خسته نباشید میگم.
ممنونم از شما آقای کوهسار. شما چی فکر میکنید در مورد این استکاکی که بین دو جناح آقای روحانی و دولتش که به هر حال اسم اعتدالگرا رو روی این دولت گذاشتن و جناحی که محافظه‌کارتر به حساب میان، جناح اصولگرا، فکر میکنید که کفه ترازو به نفع کدومشون پایین میره؟
در آینده منظورتونه یا در این
بله بله نه نه در آینده، حالا در آینده نزدیک تا یه چند ماه آینده.
در آینده این دست قطعاً بستگی به عملکرد آقای روحانی و تعاملش با طرف مقابل داره و تقسیم بندی طرف مقابل. یعنی طرف مقابل رو همه رو به قول معروف با یک چوب نرونه و بینشون تمایز قائل بشه و قاطعیتش مهمتر از همه. من این دو حالا یه زمانی شاید بازتر خدمتتون بگم. من خدمت خود آقای روحانی در یک مکالمه به 2-3 دقیقه گفتم، پیشبینی که گفت خود من میدونم، ولی خود ما این صحبت ها رو ادامه بدیم، هم راجع به رسانه ملی هم درباره اتفاقی که میفته در آینده. اگر ایشون عقب بره، طرف مقابل بخشی از اون جناح به اصطلاح راستگران محافظه‌کار دو قدم میاد جلو و در این تردید این قبلا هم این اتفاق افتاده و همین اتفاق هم افتاده. یعنی شما تو هم حتی همون رأی اعتماد جلسات شهیاتون باشه که پیچ قاطعانه ترین برخورد رو داشت، ایستادگی رو داشت، وقتی قرار بود دفاع کنه از خودش کوتاه‌ترین هم بود تقریبا آقای زنگنه بود و دیره خیلی ساده گفت نه من اصلا مشکلی نبود کسی اگر تو ستاد موسوی با موسوی هم کاری داشت. تا زمانی که ایشون رهبر فرمایشی نکرد، وقتی هم که بعد از اون که رهبر فرمودن مطالبی رو فرمودن، اگر سندی دارید همین در همین حد، و خیلی هم بی تفاوت و بی اعتنا برخورد کرد و خیلی راحت هم رأی اعتماد گرفت. در حالی که آقایانی که اومدن، متعالیه نمیخوام اونا رو اسم بیارم، چطور به با آه و ناله بود التماس و این مسائل سعی کردن خودشون رو توجیه کنن و کاری که کردن رأی نیاوردن. یعنی اونایی که سعی کردن توجه نماینده ها رو جلب کنن که مثلا دیدگاهشون رو عوض کنن، اینا نتونستن. آقای نام داره زنگنه که دقیقا خیلی قاطع کاش یه بار این صحبتاش پخش میشد تو این رأی اعتماد، بهش رأی اعتماد دادن.
ممنونم از شما آقای کوهسار عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید امروز. شماره ما هست 0042-02-21-12-24-54. برای ما کاربری به اسم سالی روی فیسبوک نوشته اینطور که به نظر میرسه اولویت دولت آقای روحانی رسیدن به توافق هسته‌ای، همین که سفرشون رو برای دفاع از وزیرش لغو نکرد اینو میشه فهمید. حالا باید دید بعد از خلاصی از اون قضیه و وقتی تازه کار رو دست میگیره چه میکنه. برای ما کاربر دیگری به اسم امین نوشته بهتر شد که این استیضاح انجام شد تا مردم بفهمن انتخابات بعدی رسایی و زاکانی جایی برای موندن در مجلس ندارند. در صفحه فیسبوک رادیو فردا و آدرس 6@radiofarda.com میتونید نظر خودتون رو بنویسید. آقای رحمانی، نظرات رو شنیدیم تا اینجا، بذارین از شما بپرسم، آیا میشه اتفاق چهارشنبه میدان بهارستان تهران رو اولین شکست عمده دولت حسن روحانی دونست؟
به یه معنا بله، آقای روحانی در این استیزار نشان داد که موفق نبود است که بین راست سنتی و راست افراطی فاصله بیاندازد و راست افراطی این بار یارگیری کرد برخلاف برخی رأی اعتماد به وزرا، و از این طرف نشان داده شد که آقای لاریجانی از قدرت کافی لااقل برخوردار نیست. ولی یک نکته هم بدانید که تقریبا در تیر ماه آقای خامنه ای اجازه برخورد با وزیر علوم داد و راست افراطی با تکیه به این برخورد توانست استیزار رو بیاره و استیزار کنه وزیر علوم. خب ولی این یه مسئله دیگه هست. بعد از این به نظر من آقای روحانی باید به نکات دیگه توجه کنه که اگه وقت بود میگم، ولی این شکافی که بین راست سنتی و راست افراطی افتاده بود در وزارت علوم ندرست مؤثر باشه، چون اتهامایی که برای آقای فرجی دانا داده شد آوردن دانشگاه ستاره‌دار بود، برگزاری برخی از مراسم دانشجویی بود، مطرح شدن نام به صلاح آقای موسوی و کروبی و از مخالفین در دانشگاه ها بود. ولی یه چیزی هم که نگفتن و خیلی مهم بود، در این 9 ماه اخیر فرجی دانا به تصویر بسیاری از این اساتید و کسانی که در ساختار وزارت علوم هستند یک ساختار مناسبی در وزارت علوم برقرار کرده. یکی از مسائلی که بعدها اگر آقای روحانی بخواهد و به نفعش خواهد بود همین بحث افشای بورسیهای غیرقانونی و بورسیهای غیرقانونی در مقطع دکترا به گونه‌ای به نان شب مردم ارتباط پیدا کرد. میشود گفت در افکار عمومی استیزا به نفع آقای روحانی بود و در ساختار قدرت نه. بله. و باید بهش توجه کنه که اگه فرصت بود توضیح خواهم داد.
حتما آقای رحمانی عزیز، وقت فکر میکنم که به حد کافی حالا داشته باشیم امروز که بخوایم به این مسئله بپردازیم، امیدوارم داشته باشیم، و در دقایق آینده هم باز میگردیم و صحبت میکنیم. اجازه بدید باز هم سری بزنیم به تهران و ببینیم که یکی از شنونده های ما چه فکر میکنه در مورد اتفاق روز چهارشنبه. بابک رو داریم از تهران روی خط ارتباطی رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. آقای بابک عزیز سلام میکنم به شما، نظر شما رو بشنویم.
مهمان برنامه و تشکل از شما که من رو به خط رو بردیم.
خواهش میکنم.
فقط خوطه هستونم که رادیو فردا هستون رو ماهواره هم آقایون زدن و بیدونم بحث موضوع الان نیست. فقط هستونم که خیلی رادیو فردا رو اینا عجیب پارازیت کردن. جز در 24 ساعت تن سبا کنید از شبانه روز برنامه شما رو گوش کنید.
ممنونم از اینکه این صحبت رو کرد. حالا به دوستانمون در بخش فنی میگیم تا جایی که بشه دنبال کن.
شاید پهلوی میگفت دانشگاه نباید سیاسی باشی. این حرف ایشون بود. ولی واقعا عجب ها که بعد از گذشت 36 سال آقای خامنه ای هم همین حرف رو زدی و جدیدن در حداش 2 ماه پیش در یکی از سخنرانی هاشون ایشون گفتن که دانشگاه نباید سیاسی باشی. یعنی نه تا تحمل اون دانشگاه زمان خاتمی هم این آقایون ندارن.
خب فهم کنید حالا تو این ببینید آقای بابک عزیز دوست عزیزم صدای من میشنوید، فکر میکنید که الان این نمیشنوید صدای منو،
زهر کشور ما تموم میشه، به زهر جامعه ما تموم میشه.
بله ممنونم از شما، متاسفانه مثل این که
آقای نجفی نمیستم وزید آمولش تولش بشه آقای فرزی دانارم
اینا. ممنونم از شما آقای بابک عزیز، متاسفانه دوست عزیزمون صدای من نمیشنید و نشد که سوالمون رو بپرسیم از ایشون. اجازه بدید سوالی که می‌خواستم بپرسم از مخاطب دیگرمون بپرسیم، آقای متین که از گلاسکو همراهی می‌کنن برنامه ساعت ششم رادیو فردا. آقای متین عزیز شما سلام می‌کنم، ممنونم همراه مایید. می‌خوام ازتون بپرسم که به نظر شما با توجه به اتفاقاتی که افتاده در آینده فکر می‌کنید که آقای روحانی موفق خواهد شد که اون وعده هایی رو که داده، حالا در بعضی جاها هم با گذاشتن آقای فرجی دانا مثلا به عنوان نمونه و یه رشته کارهایی که حالا به هر حالش انجام داده از جمله برگردوندن تعدادی از دانشگاهیان اخراج شده، آیا میتونه این روند رو ادامه بده در آینده یا جلوش گرفته میشه؟
با عرض سلام، خسته نباشید به شما و شنونده‌های گرامیتون و مهمونه عزیزتون، خدمتتون هستم که آقای روحانی توی این چند سالی که بر سر کار اومدن با مشکلات بسیار عدیده در پیش روشون بوده و من بعید میدونم که ایشون بتونه اون برنامه‌ای که مد نظرش هست رو انجام بده.
خب در این صورت فکر میکنید که در این صورت فکر میکنید که به لحاظ پایگاه اجتماعی و پایگاه مردمی آقای روحانی چه اتفاقی براش میفته اگر نتونه
آقای روحانی با مشکلاتی که از دوره آقای احمدی نژاد توی مملکت باقی موند برنامه خودشون رو نمیتونن انجام بدن و تا موقعی که اصولگرایان توی مجلس هستن و توی این مملکت هستن نمیگذارن ایشون کاری بکنه و هیچ کسی نه ایشون و نه رئیس جمهوری دیگه نمیتونه کاری خودش رو انجام بده و تنها توی این 30 سالی که انقلاب شده خودتون میدونید و دیدید تنها کسی که میتونه کاری واسه این مملکت بکنه ولی کاری که نمیشه بگه و کاری انجام بده و بخواد خواسته‌های خودش انجام بده رهبر هستن و اینها تمام باز درگیری جنایی و کفای ترازو به قول شما بیشتر به سمت اصولگرایان خواهد رفت و آقای روحانی از یک طرف مشکلات اقتصادی داره مملکت رو آزار میده، از طرف دیگه تفاوت هسته‌ای فشار رویشون آورده، از طرفی سیاست‌های بیرون از مملکتشون مشکل پیدا کرده و متاسفانه یه مشغله فوق زیادی روی تیم ایشون هست و من بعید میدونم که ایشون بتونه کاری بکنه و پایگاه خودشون هم ایشون از دست خواهد داد.
ممنونم از شما آقای متشکرم از شما آقای متین عزیز که از شهر گلاسکو همراهی کردید ما رو. برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا برای ما سجاد نوشته به نظر من آقای روحانی اگر بتونه جناح خودش رو در مجلس محکم کنه اینجور استیضاح‌ها رخ نمیده. الان اکثر نمایندگان راست افراطی هستن و تا چیزی میشه سریع حکم استیضاح صادر میکنن. شاید بشه گفت این استیضاح جوابی بر سخنرانی چند روز پیش آقای روحانی بود. برای ما مخاطب دیگری به اسم خانم آذین نوشته آقای روحانی با یک عده آدم منفعت طلب و سودجو طرفه که به خاطر منافعشون وارد مجلس شدن و به این راحتی ها اجازه نمیدن که کسی در کارهاشون دخالت بکنه. آقای رحمانی میخواستم ازتون بپرسم حالا اگر صحبتی در مورد شنونده هامون داریم حرفایی که زدن که بفرمایید، اگر نه میخواستم ازتون در مورد نقش راست سنتی و به طور مشخص هم آقای لاریجانی که اشاره کردید بپرسم. به نظر میرسید که حسن روحانی با تشکیل دادن یک کابینه فراجناحی و با تشکیل دادن یک تیم فراجناحی از جناح‌های داخل جمهوری اسلامی البته طبیعتاً شاید بتونه کابینه محکمتری، سفتری، مقتدرتری نسبت به اون چه که به عنوان مثال در دوره آقای خاتمی شاهدش بودیم داشته باشه به لحاظ ثبات سیاسی داخل ایران. ولی میبینیم الان که اولین شکست خودش رو در مجلس تجربه میکنه. فکر میکنید که نقش ضعیف راست سنتی و لاریجانیش تأثیری داره بر آقای روحانی؟
ببینید این مسئله مهمی آقای به نظر من ترسیم که آقای روحانی داشت از شرایط کشور یه مقدار تغییر کرده. این به خاطر اینه که راست سنتی هم یه مقدار مطمئن شده که آمریکا و غرب فشارش کمتر شده و از یه طرف دیگه تحلیل هایی که آقای خامنه‌ای میکنه بر رفتار راست سنتی تأثیر داره. فراکسیونی که آقای لاریجانی رئیسش بوده صبح قبل از استیضاح به اصطلاح به عدم توافق میرسند و به گونه قرار میشه هر کی به تشخیص خودش عمل کنه و بعد از اون این آقای لاریجانی سعی کرد با حتی موفق شد که زبان آقای فرج دانا رو کند کنه و حتی آقای جهانگیری هم به اصطلاح یه وعده هایی داد و حتی ایشان قبل از استیضاح یه حرفایی در جهت رأی نیاوردن استیضاح گفت ولی استیضاح رأی آورد. این نشان میده آقای روحانی باید یه نگاهی بکنه. اینجا یه نکته به نظر من میرسه، آیا دادن وزارت کشور که مهمترین به اصطلاح وزارتخانه بود به جناح آقای لاریجانی و اینکه این وزارتخانه همچنان ناهماهنگ در تعیین فرماندارا و استاندارا، اگه میشد با یک بوروکرات نزدیک به خود آقای روحانی این فرد میآمد و رأی اعتماد میگرفت و از مشاورین دوروریهای آقای روحانی بیشتر به اصطلاح حرف شنوی داشت مثل آقای یونسی، بهتر نبود؟ البته این حرف الان میشه زد. به نظر من آقای روحانی باید برای تعامل با مجلس به یک روش دیگه ای به اصطلاح متوسل بشه، چون عملا اونچه که مشخصه راست افراطی بعد از آقای فرجی دانا با آقای جنتی و با آقای ظریف در نهایت رو میکنه. چون یه اتفاقی در این وزارتخانه های مهم داره میفته، یک بدنه ای از نیروهای به اصطلاح افراطی در این وزارتخانه ها تشکیل شده که وزیر علوم با این بدنه درگیر شده بود. حالا میخوام بگم بحث های تبلیغاتی وجود داره مثل ورود دانشگاه ستاره دار و امثال هم. یک اتفاقاتی در وزارتخانه های ایران افتاده که بوروکرات ها یعنی روحانیون جناح آقای روحانی داره اینو از به اصطلاح باهاش مقابله میکنه و
به شدت هم به مشکل برخورده و معمولا بعد برداشتن معاونین وزرا نوبت بدنه میرسه. یه بخشی از بدنه که با کل بدنه وزارتخانه ارتباط داره. این افراد بدنه الان باید تغییر پیدا بکنن و به شدت از طرف بیگ و جای دیگه تغییر این افراد بخصوص در وزارت آموزش عالی، در وزارت اطلاعات و در وزارت آموزش پرورش و در وزارت وزارت ارشاد به اصطلاح مطرح شده و این حملات به این خاطر حتی در وزارت امور خارجه. این بدنه در این 8 سال در این قسمت گنجانده شده که فاقد صلاحیتن و همراه هم نیستن با دولت بروکرات آقای روحانی و بیشتر به راست افراطی گرایش دارن و این بیه بدنه قابل ملاحظه است که بخش تحصیل کرده های جوان هستن که تضمینه های گرفتن از بخشی از بسیج و سپاه. این یک مشکل مهمی است که الان در وزارتخانه ها دولت آقای روحانی بهش برخورده، ولی به طور کلی راست سنتی دیگر الان نمیتواند مورد معامله مستقیم قرار بگیره. به نظر من آقای روحانی در سیاست رسانه‌ای خودش باید تجدید نظر کنه و افشاگری مستند ادامه بده.
آقای رحمانی عزیز،
راست سنتی احساس کند اگه به راست افراطی نزدیک بشود بیشتر هزینه خواهد داد. افشاگری مستند خیلی مهمه. افشاگری مستند در عملکرد 8 ساله راست افراطی در ایران بسیار فراوانه و آقای روحانی هنوز از این پرهیز کرده.
آقای رحمانی، حالا اینکه آقای روحانی چه راهی پیش رو داره و میتونه چه کارهایی انجام بده، اتفاقا جز مسائلی است و جز سوژه‌ای است که میخوام حتما در این برنامه بهش بپردازیم. به مسئله افشاگری شما اشاره کردید به عنوان راهکاری که میتونه بالقوه دست جناح آقای روحانی باشه. مطمئنم که مسائل دیگری هم در ذهن دارید و تحلیل‌های دیگری هم در ذهن دارید. اجازه بدید که بریم باز هم سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا برگردیم و درباره همین مسئله از همین جایی که قطع شده پی بگیریم. شماره تلفن ما هست دوستان 00420221122454، آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com و صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شما هست. زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید یا سوالتون رو از کارشناس برنامه اگر پرسشی دارید. اجازه بدید که بریم سراغ آقای بهرام از تهران. سلام می‌کنم به شما آقای بهرام، ممنونم که همراه ما هستید و نظر شما رو بشنویم.
سلام و درود عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه. آقای بقراطی، این جریان استیضاح نظر من خود دولت هم شریک بود در این استیضاح، چون گمانه‌زنی هایی بود که آقای روحانی مهم میگفت بند ماست فلان، ولی در روز استیضاح وزیر به این مهمی آقا تشریف تا جای دیگه. من می کنم آقای فرج دانا با این قربانی شد تا آقای روحانی و تیمش در مقابل مطالبات مردم.
آقای بهرام متاسفانه صدای شما قطع شد. صدای شما یه لحظه قطع شد، چند بار قطع شد، قطع و وصل میشه صداتون. بله، اجازه بدید یه سوالی ازتون بپرسم. یعنی منظور شما اینه که آقای روحانی شخصا به عنوان رئیس مستقیم وزیرش تصمیم گرفته و با مجلس دست به یکی کرده که اجازه بده وزیرش استیضاح بشه و از کار برکنار بشه، این رو میخواید بگید؟
که نیست آقای بقراطی، ولی چون آقای روحانی جوابی واسه مطالبات مردم در یک سال نداشته به این استیضاح تن داد، وگرنه با مجلس دست به یکی نکرده، چون بعدش اعلام کرد که ما میخوام قانون اساسی رو اجرا کنیم، شاید مزاق بعضی ها خوش نیاد.
بله.
به نظر من آقای فرجی دانا قربانی شد.
بله. ممنونم از شما آقای بهرام عزیز از تهران که نظر خودتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. با رادیو فردا بدون معطلی بریم آقای بابک رو بگیریم از آمریکا. آقای بابک عزیز، نظرات رو تا اینجا شنیدید و میخواستم که ببینم شما چه نظری دارید در مورد استیضاح روز چهارشنبه.
سلام، امیدوارم حالتون خوبه. البته میدونم که این احساس رو میگم سرما خوردین، امیدوارم زودتر حالتون خوب بشه.
دقیقاً درست احساس شما. ممنونم ازتون. بفهم.
من فکر میکنم در این مورد ببینید، من فقط میخواستم، من اصولا سعی، چون اطلاعاتم اونقدر نیست که بخوام نظر بدم، سعی میکنم ریشه‌ای‌تر به مسائل نگاه کنم. من میگم که اگر رئیس جمهور منتخب مردمه و به صورت کمی متمایل به اصطلاح مردمه، واقعا مجلس هم همینطوری بوده؟ یعنی آیا تو نظرات و رأی های مردم در مورد انتخاب نمایندگان مجلس هیچ دخل و تصرفی انجام نگرفته؟ با توجه به اینکه میبینم مجلس خیلی تندروه، فکر میکنم این مسئله تقلب در اونجا هم بوده، یعنی ریشه در اونجاست. یعنی مردم کسایی که چون مجلس تعدادش بیشتره و کثرت آرا هست و تنوع آرا هست قابل کنترل پیگیری توسط مردم هم نبوده و یعنی امکان نداره یه رئیس جمهور در نقطه کاملا مقابل مجلس قرار بگیره. و این مسئله هم که مسئله استیضاح، به نظر من باز هم آقای روحانی اگر بخواد حرکتی بکنه که به نظر جنها خوش نیاد باز هم تکرار خواهد شد و این در واقع چیزی نیست جز تضعیف دولت، تضعیف مردم و حرف مردم.
ممنونم از شما آقای بابک عزیز، متشکرم که شما هم همراهی کردید دوست خوب ما در برنامه ساعت ششم، ساعت ششم رادیو فردا. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای رحمانی داشتیم صحبت می‌کردیم در مورد اینکه آقای روحانی چه راهی پیش رو داره. شما به افشاگری اشاره کردید به عنوان یکی از اهرم‌هایی که میتونه قاعدتاً دست آقای روحانی باشه. اولین واکنشی که از آقای روحانی دیدیم واکنش شاید بشه گفت خیلی تندی بودش و اون هم این بود که آقای نجفی رو سرپرست وزارت علوم کرد و در واقع شاید بشه گفت که به یک شکلی میخواست که انگار جواب مجلس رو با همون شدتی که اونا دادن جواب مجلس رو تا اونجایی که از دستش برمیاد بده، یعنی کسی رو که اول بسم الله استیضاح کرده بودن گذاشت سرپرست وزارت علوم. اولا فکر میکنید که یه همچین راهکاری، راهکار تقابلی به این شکل به نفع آقای روحانیه، به ضررش آقای روحانی های عصبانی شده؟ و بعدش هم بپردازیم به مسئله راهکارهای پیش رو.
به نظرم آقای روحانی عصبانی شده، حتی وقتی که اون سخن را گفت برید جای گرم، دقیقا به نظر من مشخص بود که این یه مقدار
اونجایی میگید که گفتش به جهنم که میلرزید و اینا، اون بخش رو میگید؟ بله بله، اون بخشی رو اشاره میکنید که تو سخنرانی گفته بود به جهنم که میلرزید.
بله
به خاطر
بله
توافق هسته
ای. این باعث شد که از راست سنتی رأی بدن به راست افراطی. ولی نه. این رفتار آقای روحانی رفتار تاکتیکیست. باید دید آیا برای گرفتن رأی اعتماد باید چی کار کنه. به نظر من آقای روحانی با توجه به وضع راست سنتی چند تا کار باید انجام بده. یکی میشه باید چهره های بروکرات کمتر محروف به عنوان وزیر معرفی کنه، از طریق مشاوره و خودش این وزرا رو هدایت کنه، به جای آوردن چهره های بسیار معروف که در دوره گذشته در دوره هاشمی و آقای خاتمی پست داشتن.
آقای رحمانی همینجا من یه سوالی دارم ازتون، اگر این کار رو بکنه و بعد بخواد همون چیزایی که تو ذهن خودش هست، همون راهبردی رو که داره، استراتژی خودش رو پیاده بکنه از طریق همون چهرهایی که به گفته شما شناخته شده هم نیست، شاید مخالفت برانگیز در ابتدا نباشه، خب به هر حال بعد وقتی ببینن که این اتفاقا داره میفته، مثلا اخراجی ها برمیگردن یا فضای دانشگاه باز شده، اینا به هر حال جناح راست افراطی همین واکنش رو نشون خواهد داد، اینطور نیست؟
بله، این ولی بستگی داره که راست افراطی تا انتخابات مجلس آینده چقدر راست سنتی با خودش همراه کنه. ولی این به نظر من یک کاره، شما باید یک بسته سیاستی جدید اعمال کنه. این بسته سیاستی جدید به نظر من وقتش اینه که با یه افشاگری مستند به خصوص اون قسمت‌های بی‌بندباری و بی‌حساب کتابی اقتصادی در دولت آقای احمدی نژاد که راست افراطی توش بسیار شریک بوده و مدام باید مطرح بشه. مسئله بورسی‌ها رو دست کم نگید. آقای روحانی میتواند از این بورسی‌ها که به نان شاه مردم ارتباط برقرار کرد، بعدها اگر استراتژی درست داشته باشه بعداً استفاده کنه. از یه مسئله دیگه، به اصطلاح آقای روحانی باید حمایت بخواد. شخصیت‌های مدنی و سیاسی و نهادهای مدنی باید حمایت کنن و این حمایت باید مستمر باشه. یک مسئله که جامعه ما هست، ناامیدی چیزی حل نمی‌کنه. چون اگه ناامید بشویم چون راه دیگه هم فعلا وجود نداره، یعنی آقای روحانی باید منتظرش 4 سالش تمام بشه و روز عقب بشینه. ببینید در استیضاح وزیر آموزش عالی ایشان به اصطلاح یه شکست تاکتیکی خورده، امکان جبرانش هست. از یک طرف دیگه به نظر من یک سری روابط بوروکرات و تعدیلی و تأخیری آقای روحانی باعث شده بخشی از جامعه مدنی کمی سرد بشه. استراتژی راست افراطی در کوبیدن جنبش سبز این بود، باید دقت کنیم که ما یه مقدار طولش میدیم مردم سرد میشن، بعد رهبران جنبش سبز رو حذف میکنیم.
این استراتژی روانشناسی مردم ایرانه. جامعه مدنی بازی تأخیری، بازی در عرض، بازی در طول داره. بازی در عرض یه سری رفتارهای جامعه روحانی میتواند انجام بدهد، همچنین جامعه مدنی. چون انتخابات آینده مجلس در راه، در انتخابات آینده مجلس باید این نگاه وجود داشته باشد که باید چگونه برخورد کرد. آقای روحانی هم به رأی مردم نیاز داره. به نظر من همونقدر که دولت باید یه جاهای قاطع‌تر عمل کند، بخشی از نیروهای دموکراسی خواه در ایران هم باید با حوصله‌تر عمل کنند و با سماجت. منتها باید توان بروکراتیک آقای روحانی درک کنند. آقای روحانی یک بروکرات هست تا به عبارت یک دموکرات، ولی بروکرات ها با نظامیان درگیر میشن به خاطر تفکر ساختاری که در مورد دولت دارن، سازمان برنامه دارن و نظم اقتصادی دارن. پس اگه دقت کنید یک بسته اقتصادی ببخشید یک بسته رفتاری آقای روحانی باید تدارک ببیند که این بسته به حمایت از جامعه مدنی و برخی از شخصیت‌های سیاسی و داخل نظام و بیرون نظام و متکی، چون منافع اینام در این است که آقای روحانی بتواند بخشی از سیاست رو پیش ببرد. ولی که آقای روحانی با دولت با مجلس توافق کرده است، این اصلا درست نیست. توافق مجلس در استیضاح آقای فرجی جان شکست آقای روحانی است. خود تغییر وزیر در آموزش عالی یه مقدار ناامنی، احساس ناامنی در اساتید به وجود میارد. این اقدام راست افراطی هم در همین چارچوب بود که همه وزرا خصوص وزرای ارشاد و وزیر امور خارجه اینا میخوان تا این گفتگوهای هسته ای دست وزارت امور خارجه درارن، دست خودشان بگیرن تا اگه توافقی هم شد به نام خودشان تمام بشه. و همین خاطر این استیزا یک نوع حراس انداختن در تمام وزارتخانه هاست. پس این به نفع آقای روحانی نیست، ضررش بوده. ولی باید دقت کنید این یک نوع شکست تاکتیکی است، میتواند به عکسش هم در زمان مبدل بشود، به شرطی که آقای روحانی گفتم یک رفتار رسانه‌ایش یه مقدار عوض کنه. افشاگری مستند، من تاکید دارم افشاگری مستندی که به نان شب مردم وصف بشود و آقایان ندارن جواب بدن در مسئله بورسی ها. درست است آقای فرج جانا چی شد به خاطر سابقه سیاسیش و ارتباطی که به اصطلاح از نظر اینا با جنبش سبز داشت، ولی بحث بورسی ها خوب تو ذهن جامعه نشست. بورسی هایی که باعث شد جوانای به حق این ملت که باید دکترا میگرفتن و درس میخواندن محروم بشوند، عوضش 700 خوردی نفر که 1000 خودشان به خارج به اصطلاح اعزام شدن، بین 600 تا 1 میلیارد تومان خرجشان شده و اینا صلاحیت دریافت اینا نداشتن. این 100% اثر خواهد گذاشت در انتخابات آینده برای همین نمایندگان مجلس. پس رفتار رسانه‌ای بر این محور حمایت شخصیت‌ها و نهادهای مدنی از سیاست‌های درست آقای روحانی و همچنین انتقاد از ایشان. الو
بله آقای رحمانی،
برمیگرد انتقاد از ایشان یک مسئله استراتژیک. حالا اگه باشه وقت شد
حتما به بحث جامعه مدنی حتما برمیگردیم، به بحث انتخابات آینده مجلس هم حتما برمیگردیم و صحبت میکنیم. بازم ارزو بدید که بریم سراغ شنوندگانمون و چند تا از نظرها رو بشنویم. آقای سپهر از عراق رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای سپهر عزیز، ممنونم همراه ما هستید و منتظریم نظر شما رو بشنویم. آقای سپهر صدای من.
بله من هم سلام میکنم به شما و بله صدای من میاد.
بله بفرمید.
الو
بفرمید، میشنویم آقای سپهر.
من سلام میکنم به شما و شنوندگانتون. من قبل از اینکه نظرم رو در مورد برنامه استیضاح بگم، یه صحبتی بکنم در مورد حرفی آقای رحمانی. ببینید تو این استیضاح 110 نفر رأی مثبت دادن به آقای فرج جان، 140 نفر رأی منفی دادن. این یه معنیش اینه که یک دموکراسی هست و هر کسی رأی خودش داره. یعنی همونطوری که به اون فرد 10 نفر نمیشه انگیزت و اتهام بزنید که به چه دلیلی شما رأی مثبت دارید، نمیشه به این طرفیان بهش اتهام زد که چون مثلا آقای روحانی فلان کارو کرده پس این 140 نفر هم به این دلیل اومدن مثلا وزیرش رو استیضاح کردن. چه اینکه توی اون 110 نفر هم از طیف اصولگرا بودن که با آقای فرجی‌دانا رای مصبت
بذاره
نخواستن که ایشون
در کنار
بشه. این نکته
حتما من این نکته شما رو آقای سپهر عزیز حتما این نکته رو بعد از تماستون با آقای رحمانی در میون میذاریم، نظرشون هم میشنویم. بفرمایید بقیه صحبتتون. بله بفرمایید.
در مورد برکناری آقای فرجی‌دانا، من فکر می‌کنم برکناری بیشتر یه برکناری از طرف دولت بود. ببینید همین که آقای روحانی در جلسه استیضاح اولین وزیرشون که داشت استیضاح می‌شد حضور پیدا نکرد، این نشون میده که براش اهمیتی نداشته حتی اینکه مثلا این شاید این استیزا مثلا به خواسته خود آقای روحانی بوده، چون مثلا میتونه
مگه اینطوری بود آقای سپهر عزیز؟
وزیر تحمیلی بودن از سمت
آقای سپهر عزیز، اگر اینطور بوده چطور پس آقای روحانی چطور بعد از این استیضاح آقای نجفی رو مثلا میذاره به عنوان سرپرست وزارتون؟ میدونه کسی که به شدت علیهش جبهه وجود داره، جبهه مخالفت وجود داره بین گروهی از اصولگرایان مجلس.
خب ببینیم، اون که آقای نجفی رو آوردن به جایگزینشون کردن، ارتباط با آقای فرجیدانا نه، من در مورد شخص آقای فرجیدانا دارم عرض میکنم. این که با خود آقای فرجیدانا خیلی آیروانی دارن
مشکل داشتن، یعنی
ایشون باشه چون ایشون آره تحمیلی از مشارکت بودن. بعد از این که این به نظر من این قضیه استیضاح و این برنامه ها یه جوری بود برای این که یه جوی توی مملکت حاکم بشه تا مردم اون درخواست های اقتصادی مردم توی حاشیه بره، چون یک سال از دولت گذشت و ما همچنان مواضع اقتصادی اون نه تنها روی خوبی نرسته داره بدتر میشه. اون تمرکزی که روی مسائل خارجی داشت دولت گذاشته، نه تنها روابط خارجی ما و برخورد امریکا و ما نه تنها بهتر نشده، بلکه روی روزم داره بدتر میشه. مثلا میگم این تغییر یک حالت سرپوشی بود، یه حالت چی بگم مثلا یه جاده خاکی درست شده که مردم رو سمت اون جاده سوق داده بشه.
بله ممنونم از شما،
اعتراضات اقتصادی و مشکلات خودشون بیان کنم.
متشکرم از شما آقای سپهر عزیز که از عراق هم رای کردید ما رو. آقای رحمانی، همینجا قبل از اینکه بقیه شنوندهایی که پشت خط مدتی هستن منتظر هستن رو بیاریم روی خط ارتباطی رادیو فردا، همینجا اگه میشه صحبت آقای سپهر رو شنیدید، جواب شما چیه؟ میگه آقا دموکراسی بود، 110 تا موافق 140 تا مخالف استیضاح شده.
ببینید از همینجا من ایشان خوب شروع کردن و این نتیجه بعدی بعد گرفتن که آقای روحانی می‌خواست آقای فرجیدان رو بره و به خاطر اینکه چیز بود مشاوره چی میگن عضو جبهه مشارکت آقای نجفی
کاندید مشارکت
عالی آقای کردوی در انتخابات ریاست جمهوری بود ایشان معرفی کرد. ولی به حرف ایشان برگردم، ببینید جبسازی هایی که شده ایشان به من پاسخ بده، این بورسی های غیر قانونی قابل دفاع، این گزینش ها قابل دفاع، این دموکراسی که ایشان میگن در مجلس با این نظارت استثباوی قابل دفاع، نیروهای معتقد به نظام حتی آقای هاشمی رفسنجانی وقتی که حذف میشود قابل دفاع، این که میگه دموکراسی وجود دارد، دموکراسی میزان و یه حد معقول قابل چیزی وجود دارد، حتی حذف بعضی از کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری قابل دفاع، نفر دوم نظام در انتخابات ریاست جمهوری گذشته رد صلاحیت شده، اینا قابل دفاع است؟ به نظر من اینا یه مقدار انتظار از این دوستان که میان دفاع میکنن از رفتار حکومت، حداقل استدلالشون منطقی را پشت سر هم باشه، صرفا نخوان جدل کنن و طرف حرف طرف مقابل نفی کنن. واقعیت این است که صدای راست افراطی در ایران بلنده. این رفتار آقای شهرداری تهران در ارتباط با دستفروشی قابل دفاع است؟ شورای شهر یا چرا مجلس به این مسئله توجه نمیکنه؟ آیا نشریات دانشجویی که 100 تا 200 تا بیشتر تیراژ ندارن خطرناکن و مردم بدبخت میانزن یا سیاست ها؟ این دوست ما میدونه که بنیادهای زیر نظر مقام رهبری که اکثرا مالیات نمیدن چند درصد از تولید و ثروت این کشور در اختیار دارن که اساسا دولت رو منتفی میکنن تا حدودی؟ این مسئله میشه در یه جایی که پرداخت. به نظر من این دموکراسی نیست. این و من انتظار داشتم که در ایشان در سلسله استدلال‌های خودش دیگه به این متوسل نمی‌شد که رئیس جمهور موافق به صدا استیضاح فرجیدانا بود. شاید آقای روحانی به خاطر اون حرفاش که مجلس فراخوانده شد، البته از نظر من باید شرکت می‌کرد که نکرد، بیشتر فکر کرد که اونجا شرکت بکنه ممکنه وضع خرابتر بشه. و این از این منظره، وگرنه که ایشان حتی در اردبیل در درست اول سخنرانیش گفت امروز مجلس آزمون اخلاق پس خواهد داد. این کلماتش هم میگه آقای روحانی موافق استیضاح نبوده.
در ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز، اجازه بدید که باقی شنوندگان رو هم روی خط بیاریم، نظرشون رو بشنویم. آقای فریدون از سوئد، به شما سلام میکنم. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454 و آقای فریدون رو با همین شماره روی خط رادیو فردا داریم. سلام میکنم به شما و منتظریم نظر شما رو بشنویم.
سلام به شما آقای بغراتی و گرامی شنوندگان عزیز شما و مهمان برنامه‌تون. اگر اجازه داشته باشم من اول یه ایرادی بگیرم نسبت به این قضیه. ببینین ما تحلیلگرانی که هستن بد نیستش از تحلیلگران داخلی هم استفاده کنیم، یا احیانا هر دو نفر رو روی خطی داشته باشیم که بتونیم یه تحلیل جامعی داشته باشیم. منی که مثلا خارج کشور نشستم، من از طریق رسانه‌های گوناگون فقط شنیداری میشنوم که این چی میگه اون چی میگه و یه چیزایی میتونه به قول معروف حذف بشه اینجا، ولی از داخلم که باشن اینا رو میشه در قبال هم دیگه روبروی هم قرار بده و شنوندگان میتونن برداشت دیگری داشته باشن.
ممنونم از انتقاد شما، متشکرم.
منو فقط فکر
متشکرم از پیشنهاد
خودتون، مسئول برنامه موجی هستم و دیگر عزیزان
استفاده میکنم. ممنونم از پیشنهادتون، بفرمایید.
عزم بود شما، ما یه ضرب المثل زیادی داریم، میگیم به مرگ بگیر طرفو به تب راضی بشه، این در عملم انجام میشه به طور مستقیم و غیر مستقیم. رفتن آقای فرجی دانا، آمدن آقای نجفی و غیر ازالک و استیزا در زمان ریاست جمهوری آقای دکتر محمود احمدی نژاد هم همین قضیه استیزا بودش. اتفاقاتی میفته در هر در جامعه ایران. این به این دلیل نیستش که جامعه ایران یه جامعه ای که همه به قول معروف تحت امر یک قشت و گروهی باشن. جامعه ایران هم جامعه مثل بقیه جوامع افراد دانا آگاه سیاسی هستن که حالا نظراتشون چه چیزی هستن و اون نیست، ولی اینها هم در نقش دارن توی جامعه ما. مثلا همین انتخابات که گذشته آقای روحانی انتخاب شدن، نمیشه بگیم چون دست راستی ها بودن پس باید دست راستی ها میشدن دیگه، چرا پس اصلاح طلب ها اومدن سر کار؟ پس سیستمی که داره کار میکنه در یه جامعه باید نقایص خودش هم داشته باشه، باید عیب و ایرادایی هم داشته باشه که داره، ولی مسئله اصلی اثر تحریم ها و فشار اقتصادی که در جامعه ایران هست و به مردم داره میاد و میدونیم که این فشار اقتصادی بسیار شکننده است. اما متاسفانه کسانی که آقازاده‌هایی که به وجود اومدن، اینها به نام پدر خودشون یه امکاناتی به دست آوردن، مثل فرزندان آقای رفسنجانی و و و و و اینا زیاد هستن. ما باید فرهنگمونو یه مقداری دستکاریش کنیم که بتونیم اعتراض بشه. البته افشاگری همین بورسیه ها از داخل شروع شد، داخلی ها بودن، اون مخالفین اینا بودن، مخالفین دو جناهای گوناگون بودن، اینا این مسئله باز میکنن. به خاطر همین من میگم بهتره که از تحلیلگران داخلی استفاده بشه و در انتها بد نبود مایی که خارج کشور هستیم، مثلا در مورد فروگستان که الان 7 روزه به خاطر کشتن یه پسر بچه سیاه‌پوست ارتشو آوردن در کار، بد نبود مایی که خارج کشور هستیم بتونیم از تحلیلگران انگلیسی زبان استفاده کنیم، ببینیم شرایط اینا چیه. ما که با فاصله 10,000 کیلومتر با ایران نشستیم اونجا رو میتونیم بحث کنیم، ولی در جامعه‌ای که بغل چش خودمونه فراموشش میکنیم. با تشکر از شما.
متشکرم از شما آقای فریدون عزیز که از سوئد همراهی کردید ما رو. البته در مورد اتفاقی هم که در فرگوسن آمریکا افتاده، ما تلاش کردیم که خبررسانی کامل داشته باشیم و البته همونجوری که شما میگید هر چقدر هم بیشتر بپردازیم به تمام تحولات مهم جهان و ایران 100% بسیار مثبت خواهد بود. متشکرم از پیشنهاداتی که ما میدید، متشکرم از اینکه به رسانه رادیو فردا اهمیت میدید، بهش فکر میکنید و سعی میکنید که ما رو اصلاح کنید. شماره تلفن ما هست 00420221122454 و آدرس ایمیلمون 6@radiofarda.com و در صفحه فیسبوک هم البته صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. برای ما خانم مرجان نوشته آقای روحانی میتوانست سفرش را لغو کند، به خصوص که قبلا اعلام کرده بود تمام قد در دفاع از وزیر خود خواهد ایستاد. اینکه نمایندگان معلوم الحال جبهه پایداری وابسته به احمدی نژاد وزیر دولت روحانی را زمین بزنند فاجعه است. البته متاسفانه نقش هدایتی شاهد خاموش یعنی آقای خامنه ای را هم نباید دست کم گرفت. تا کنون تمام سخنرانی های بی موقع و بی جای آقای خامنه ای در بزنگاه های تاریخی ایران و در دفاع یا مذمت عملکرد کسی یا کسانی ضررهای جبران ناپذیری به کشور زده است. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. آقای ساسان رو داریم از تهران روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای ساسان عزیز، ممنونم ما رو همراهی میکنید و منتظرم که نظر شما رو بشنویم.
با بله درود به شما آقای باقراتی. آقای باقراتی میخواستم این که آقای رحمانی کارشناس برنامه اومدن به ماجرای کشته شدن دستفروشی که توسط پیمانکارهای شهرداری اتفاقی براشون افتاد اعتراض کرد. میخوام ببینم نظرشون درباره وضعیت فعلی شهر فرگوسون چیه که دولت آمریکا رسما توپ و تانک آورده توی خیابون. خانه ایشونم به خوبی میتونن به صراحت اعتراض داشته باشن مثل آقای اوباما. بعد به خدمت رفت کرد که در مورد بورسیا هم آقای رحمانی چند بار صحبت کردن در موردش. خدمت رفت کرد که همطور که خودتون میدونید آقای رحمانی خوب فکر کنم بدونن چند مورد بورسیا ها بدون از کار در اومد. همونطور که آقای زارعی نماینده مجلس من گفتن که در مورد آقای زارعی گفته بودن که سه تا از برادرای ایشون بورسیه شدن. شمال خودشون گفتن که یکی برادرای من شهید شدن و دو تاشون بازنشست شدن. در مورد بورسیه ها این فضا سازی بود که آقای فرزی دانش
اجازه بدید پس همینا رو آقای ساسان عزیز اجازه بدید همین صحبتی که کردید با آقای رحمانی همینجا در میون بذارم. ممنونم از شما دوست عزیزم آقای ساسان که از تهران تماس گرفتید با ما. آقای رحمانی انتقادهای ساسان رو شنیدیم، حرفمون چیه؟
ببینید در مورد بورسیه ها اتفاقا قسمت دوم سخنرانی آقای فرجی دانا با تصویر بود و مشخص کرد افرادی بورسیه گرفتن که صلاحیتشون نداشتن و اینا توان علمی کشور رو بردن پایین. حالا ریالی که چی بورسیه گرفته یه بحث دیگه از اونجا مشخص کرد وزارت علوم بیرون نداده. بحث من متمرکز به حرف آقای فرجی دانا در قسمت دوم سخنرانی خودش در مجلس که مستند و خیلی با زبان نرمم توضیح داد و استدلالش هم درست بود. این افراد وقتی بورسیه بشوند توان علمی کشور میاد پایین. حتی ایشان انقدر در این مجلس صداقت داشت که حتی من نمیخوام بگم مقالات علمی ایش قبلا نوشته شده به حساب خودم بذارم. ببینید شما با همچین وزیر مجلس راست افتادی اینجوری برخورد کرد. جبسازی رو هر چیزی صورت میگیره. شما باید ببینید اون جریان اصلی چگونه با مقاله برخورد میکنه. برخورد آقای رسایی و راست افراطی با وزیر علوم ببینید، برخورد همراه با متانت آقای وزیر علوم در مقابل مجلس افراطی ببینید و توضیحات مستندی که ایشان داد. من ایشان رو ارائه میدم دوباره به سخنان آقای فرجی دانا در قسمت دوم سخنانش که فقط متمرکز بود بر بورسیه ها و روال غلطی که بر بورسیه ها تعلق گرفت.
ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز.
مسئله دوم مسئله آمریکا سلاح آوردن. ببینید بحث ما در مورد مجلس و بحث به اصطلاح رفتار دولت روحانی و من چه ربطی داره اگر آمریکایی ها یک نفر در کشور خودشان به غلط به اصطلاح بکشن ما باید توجیه بشن که یک دستفروش در ایران کشته بشه؟ این مقایسه درست نیست. یک دستفروش در ایران کشته شده، دستفروشی باید در ایران سامانبندی بشه. آیا این مهمتره یا تفکیک جنسیتی که آقای برخلاف قوانین نماست آقای قالیباف مخواد اجرا کنه که میگن کلی هم خرج داره؟ این مهمتره
عزیز.
یا ساماندهی دستفروشی در تهران؟ هم مجلس باید بپردازم شورای شهر ایش اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب هم نداره. ساماندهی دستفروشی در تهران امر بسیار واجبی است. به نون شب یک سری مردم به اصطلاح فقیر و ضعیف به اصطلاح بستگی داره.
آقای رحمانی عزیز ممنونم از شما. اجازه بدید وقت 4-5 دقیقه بیشتر نمونده، یکی دو تا شنونده دیگر هم بتونیم رو خط بیاریم و در پایانم بشنویم از شما درباره جامعه مدنی و داستان آینده مجلس. آقای دانیال از فرانسه به شما سلام میکنم. وقتمون جناب دانیال خیلی کوتاهه، ازتون خواهش میکنم در یک دقیقه در 60 ثانیه بفرمایید نظرتون رو.
با سلام خدمت شما. باید عرض کنم که جناب بوراتی این مسئله همونطور که برادران مؤمن و وابسته به رهبری باید ثروت و قدرت سیاسی رو در اختیار داشته باشن، به نظر بنده عناوین دکترا و استاد و اینا هم باید به برادران و وفادار به نظام و رهبری تعلق داشته باشه. و آقای فرجی دانا هم بی ربط نگفتن این 3000 خورده‌ای ارشد حضورتون که بورسیه‌ای که به یک سری بی سواد با معدل پایین داده بودن، این به این دلیله. و به نظر بنده من سریع عرض میکنم آقای جناب آقای دکتر روحانی باید این مسئله بگم احمدی نژاد کنار بگذاره. آقا تعارف نکن، رو درواسی نکن با مردم. بگو بگو مردم، من هرچند مردم میدونن آگاهند، ولی شما باز بیشتر افشا کن دست اینا رو. شما بیشتر آگاهی از رانتخاری ها و دوزی ها اینا، نترس. مردم پشت سرتن با این شرایط که داره پیش میره و برد با شماست، اینو مطمئن باشید، برد در نهایت با شماست. اصولگراها با این کارشون رسوا شدن جناب بغراتی، اینو ثابت کردن تو مجلس. امثال بسپاشا، حمیدرضایی که سینه چاک میکنه، بسپاش خودش ببینید چجوری دکترا گرفته، یه کسیه که اصلا صلاحیت و لیاقتشو نداشته و ایشون اومده چیز که خود مسلمه مخالفت میکنه با یه چنین وزیری. آقای فرجیدیان ها یک وزیر واقعا به نظر من بسیار عالی و دانشمندی بود، دانشجوهای ستاره دار رو وارد دانشگاه کرد. برادرای فرهادی که وابسته به چه نهاد امنیتی بودن از دانشگاه انداخت بیرون و رؤسای دانشگاه غیر وابسته رو رأس کار آورد. به خاطر همین ایشون موضوع واقع شد.
ممنونم از شما آقای دانیال عزیز، دوست داشتم که وقت بیشتر بود بازم با شما صحبت می‌کردم، متأسفانه وقت زیادی نیست. خیلی کوتاه دو تا نظر هم بخونم. وحید برای ما نوشته من مطمئنم که از هفته آینده روحانی شمشیر رو از روم میبنده، یقه کسانی که مدارک دانشگاهی قلابی دارن، وامهای کلان گرفتن، رانتهای آنچنانی میگیرن رو میگیره و بهره بانکی رو کنترل میکنه و با دنیا مصالحه میکنه. اون وقت ببینم آقایون باز هم شانتاج میکنن و از همه مهمتر انتخابات مجلس آینده اتفاقات زیادی رو شاهد بود. از طرف دیگه یاسر برای ما نوشته این استیضاح ارزندام جبهه پایداری و دعوت دولت به یک جنگ تمام عیار سیاسی بود و احتمالاً این روند ادامه خواهد داشت. در مقابل دولت برای پیشبرد اهدافش در سیاست خارجی و اقتصاد نیازمند حفظ آرامش در داخل است و اصرار جبهه پایداری به ایجاد تنش هم با علم این موضوع است و خلاف برداشتی که معتقدند این سوال از وزیران و استیضاح و تهدید به استیضاح برای فشار به دولت انجام می شود. بنده معتقدم این فشارها مستقیماً رهبری را نشانه گرفته تا دست از پشتیبانی نسبی از دولت بردارد. آقای رحمانی نظرت رو شنیدیم. میخواستم در پایان یکی ازتون بپرسم خیلی کوتاه در مورد مجلس. شما فکر میکنید که انتخابات آینده چقدر اساسا ممکنه ترکیب مجلس رو عوض کنه؟ و بعد اگر وقت بود هم در مورد جامعه مدنی صحبت کنیم. بفرمایید.
ببینید به طور کلی نمیشه پیش بینی کرد، میشه مثلا نگاه کرد، پیشگویی کرد، میشه چشم اندازی داد. به نظر من اگر روحانی بتواند در بخشی از خواسته های اقتصادیش موفق بشود، مجلس آینده هات خواهد شد و به تبع شورای نگهبان هم سعی خواهد کرد چهره های بسیار موثر رد صلاحیت کنه. ولی جامعه ایران برای آیندهش به یک نوع تحول طلبی بوروکراتیک تا دموکراتیکه. البته یه تعریف خیلی بازی داره. به همین خاطر سرد کردن مردم استراتژی راست افراطی است تا بتواند مجلس آینده را در اختیار بگیرد. بعد آقای روحانی هم دور اولش به صلاحی به دور دوم نرسه. این برنامه راست افراطی است. بخشی از راست سنتی هم این اعتقاد داره. اگر بتوانند به صلاح این بستهی که دارن پیش ببرن و دارن انجام میدهن، این برنامه ایناست. این طرف هم به صلاح میماند رفتار آقای روحانی، شخصیت های داخل نظام و بیرون نظام هم به صلاح که تحول میخواهند و مردم. بحث جامعه مدنی اگه باشه میشه توضیح داد و
خیلی کوتاه. اگر میخواییم مثلا آقای رحمانی واقعا در حد یک دقیقه وقت داریم جامعه مدنی یا اشاره کوتاهی بهش بکنید؟
خیلی ساده. اگه مردم ایران تحول میخوان باید یه تصمیم بگیرن، اون بخشی که تحول میخوان، و این تصمیم این است که باید یک نوع سماجتی لااقل با یک برنامه دو ساله سه ساله تو ذهن خودشان بریزن. مثال چه برخوردی با انتخابات مجلس خواهند کرد و چه برخوردی با آقای روحانی خواهند داشت. چون حوصله بر هست رفتار مدنی و سماجت همراه با حوصله میخواد. راست افراطی میخواد از این روانشناسی مردمان استفاده کنه و مردم ایران خسته کنه. اگر راهبرد این است که باید تحول ایجاد کرد و جامعه مدنی و احتیاج به فضای باز داریم، این فضای باز وقتی می آید که بوروکرات ها بتوانند یه مدار نظامیان عقب بنشانند و این نمی شود مگر با حمایت جامعه مدنی. در غیر این صورت بوروکرات ها جا می زنند و توان ادامه نخواهند داشت. آقای روحانی هم ناچار است یک مقداری مقاومت کند، ولی حمایت مردم و شخصیت ها این مقاومت رو بیشتر می کند. اینکه یک جریانی به تنهایی بتواند نظامیان در ایران کنار بزند غیر ممکن است. این خود آقای روحانی با توجه کنن، شخصیت ها و احزاب هم باید توجه بکنن و همچنین جامعه مدنی.
متشکرم از شما آقای تغییر رحمانی عزیز. فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی که امروز ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا از شهر پاریس همراهی کردید. تشکر می‌کنم. متشکرم از شما. تشکر می‌کنم از شنوندگانی که همراه ما بودن در برنامه ساعت ششم. ما رو گوش کردید، خصوصا اگر همراهی کردید ما رو با نظراتتون، با تماساتون. اگر که وقت نکردیم شما روی خط بیاریم، طبق معمول ازتون عذرخواهی می‌کنم. با ما قهر نکنید، همراهی کنید ما رو در برنامه آینده. حتما سعی میکنیم که شما رو داشته باشیم روی خط. در پایان برنامه از آزادی توکلی، بنیامین صدر و میرویس تشکر میکنم، دوستان و همکارانم که امکان پخش صدای ما رو در اتاق فرمان فراهم کردن. من نیوشا بغراتی هستم. در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه برای شما عصر و شب جمعه بسیار خوبی آرزو میکنم و دعوت میکنم شنونده ما باشید تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید با اجرای همکارم الهه روان شد.